با اجازه شما ما میکروفون میدیم به دوستان که ازتون سوال بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استاد سلام عرض میکنم. آقای دکتر، عرض من اینه که آیا این دو موضوع مهمی که حضرت عالی مطرح فرمودید، هم در خصوص نفت و هم در خصوص بانک ها، آیا این بیانات مستدل و متقنی که حضرت عالی فرمودید به سمع و نظر حضرت آقا رسیده و اساساً نظر حضرت آقا در خصوص این دو موضوع چی هست و چقدر حمایت کردن و چقدر اطلاع دارن؟ یه مقدار در این خصوص میخوام که بفرمایید. تشکر میکنم.
در پاسخ حضرت عالی عرض کنم که بنده بی اطلاع هستم که آیا حضرت آقا نظرشون در این موارد چیست. بنده بی اطلاع هستم، عرضی ندارم.
آیا هیچ راه ارتباطی با حضرت آقا نیست که این مطالب به اطلاعشون به طور حالا مکتوب یا حضوری رسیده بشه؟
چه عرض کنم، شاید من کوششی نکردم. به هر حال چه عرض کنم، اگر به خود اصل مطالبی که بنده مصدق شدم بپردازیم، شاید مثلا شاید بهتر باشه.
استاد سلام و خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما بزرگوار. بله بله، یک سوالم این هست که با توجه به موضوع بحثی که مربوط به نفرین منابع شده از طرف در حقیقت دانشمندان غربی و یا بحث بیماری هلندی، میخواستم ببینم که منابع نفت و منابع طبیعی انبوه چطور میتونن در پای ریزی یک اقتصاد سالم نقش ایفا بکنند. یه سوال دیگه هم دارم، اگر در مورد تکنولوژی هست در صنعت نفت و سرمایه گذاری خارجی، همونطور که مستحضر هستید مباحث زیادی یا چالش های زیادی در صنعت نفت در حوزه سرمایه گذاری خارجی بوده، به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی. به نظر شما چقدر این موضوع با نیازهای واقعی این صنعت تطابق داره و این دوگانگی و دودستگی در مورد لزوم سرمایه گذاری خارجی و یا عدم لزوم سرمایه گذاری خارجی چقدر واقعی هست که ما بتونیم به اون سطح مناسب تولید نفت برسیم؟ ممنونم.
ممنونم. راجع به نفرین منابع و اینکه چگونه میتوان از وفور منابع در یک کشور به نحو صحیحی استفاده کرد که منافع ملی رو در بلند مدت تأمین کنه، خب علی‌رغم این که سوال بسیار مهمی است، اما فکر میکنم خارج از بحث ماست. یه بحث کلی هست که در حالی که بحث امروز ما به طور مشخص راجع به آینده ذخایر نفت و گاز کشور و تهدیدی است که از این جانب، از این جهت متوجه انقلاب اسلامی است. راجع به سوال دومتون که فناوری و سرمایه گذاری در صنعت نفت و اینکه آیا نیاز یا عدم نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، راجع به این مسئله و انتقال فناوری فرمودید. تا کنون سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور از زمان قرارداد دارسی تا IPC بیش از یک قرن عمدتاً در چارچوب همین عرض کردم، در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بوده. سرمایه گذاری خارجی عمدتاً در چارچوب قراردادها انجام شده. با این که در قراردادهای نفتی بر این نکته تاکید میشه که پیمانکار یعنی همون شرکت خارجی موظف است فناوری رو منتقل کنه و از نیروهای انسان نیروهای ایرانی استفاده کنه و یا اینکه نیروهای انسانی رو تربیت کنه برای جایگزین شدن نیروهای خارجی، اما سابقه این بیش از یک قرن نشان میده که هیچگاه هیچ فناوری در چارچوب هیچ قرارداد نفتی به صنعت نفت کشور منتقل نشده است. این رو من در بیانات این نکته رو من در عرایضم در اون جلسه که در خدمت حضرت آقا بود دانشگاهیان رو دعوت کرده بودند عرض کردم، نقدی که بر آی پی سی داشتم که انتقال فناوری در قراردادهای نفتی از دارسی تا آی پی سی سرابی بیش نیست. شما برای رد نظر من کافیست فقط و فقط به یک مورد اشاره کنید که فلان فناوری در فلان قرارداد نفتی با فلان شرکت نفتی به صنعت نفت کشور منتقل شده است. حتی یک مورد نداره. بعد از انقلاب اسلامی و در خلال جنگ تحمیلی تمام میادین نفتی و گازی کشور به دست مهندسان ایرانی مدیریت شد و مهندسان ایرانی علاوه بر این که خسارات و خرابی های ناشی از حملات اون نانجیب های بعثی رو تعمیر می کردن، تولید نفت رو هم استمرار دادند. شرکت ملی حفاری ایران بعد از انقلاب اسلامی به دست همین آقای دکتر سعیدی تأسیس شد. الان در صنعت جمهوری اسلامی، صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران هیچ فناوری وجود ندارد که مهندسان و استادان نفت و گاز کشور از آن بیخبر باشند و یا اجرای اون رو ندونند. هیچ، حتی محصلینی که فرستادن برای خارج کشور در همین دوران دولت‌های قبلی بعد از انقلاب اسلامی و همین استادانشون در دانشگاه ایران نامه نوشتن، اونه که بورسیه شدن اطراف وزارت نفت رفتن، گفتن در اینجا هیچ چیز جدیدی به ما یاد ندادن و آنچه ما در ایران در کلاس‌های درس شما یاد گرفتیم بیش از آن چیزیست که اینها دارن درس میدن. اگر مشکلی در کار ماست در زمینه بکارگیری برخی از تجهیزات و ابزار آلات فنی است، این با فناوری فرق میکنه. فناوری اون دانش فنی است. ما به لحاظ دانش فنی هیچ عقب ماندگی نداریم. راجع به ازدیاد برداشت عرض کردم، همه روش های ازدیاد برداشت در همه جای دنیا البته شناخته شده است و در ایران به مراتب اولا. الان مهندسان نفت کشور ما دعوت میشن به این ور اون ور برای حل مشکلات صنایع نفتی کشورهای دیگه. آنچه ما نیاز داریم برخی تجهیزات نفتی است که خب توان ساختش در داخل نیست و به کارگیری صحیح اونها مستلزم دوره‌های کارآموزی است. این انتقال فناوری نیست. شرکت‌های نفتی خارجی که قرارداد امضا می‌کنند دورهای کارآموزی نمی‌گذارند. شرکت‌های خدمات نفتی این کارو می‌کنه. شرکت‌های نفتی همون اول کمپانی ها هستند که این روزها اسمشون شده E&P، یعنی اکسپلوریشن تا پروداکشن، یعنی از اکتشاف تا تولید رو پوشش میدن. اما آنچه ما نیاز داریم شرکت خدمات فنی است، اویل سرویس کمپانیز، OSCs، اویل سرویس کمپانیز. شرکت های خدمات نفتی سالهاست در ایران دارن خدمت گذاری میکنن، در خیلی کارا کمک ما، نه کمک ما، حتی کمک انگلستان، کمک آمریکا، کمک نروژ. از جمله مثلا شلامبرجر بزرگترین شرکت خدمات نفتی است. و جالب این که در تمام دوران جنگ تحمیلی شلامبرجر در ایران حضور داشت و کمک میکرد. شرکت نفتی نیستن اینا، اینا خدمات نفتی انجام میدن. مثلا فرض بکنید در یک چاه نفتی یک مشکلی به وجود میاد، ریزش میکنه، شبکه های چه میدونم ته چاهی با مشکل مواجه میشن، لاگینگ چه مشکل پیدا میکنه، دستگاهی که فشار مخزن رو اندازه گیری میکنه درجه هر، اینا با مشکل مواجه میشه. اینا شرکت های خدمات نفتی همیشه این خدمات رو انجام میده. خدمت در مقابل دستمزد و سلام. دوره کارآموزی هم انجام میدن، میگید یاد بده به ما، میگه اون قدم پول بده یادم میدم. آنچه من میگفتم و مخالفت میکردم با IPC و میگفتم IPC ما رو برده به دوران قبل مصدق، این بود که IPC میخواد از اول تا آخر رو خودش به دست بگیره، چیزهایی که ما بلدیم رو میخواد خودش انجام بده. ما که کشور افغانستان نیستیم که اگر یک میدان نفتی در اونجا کشف شد اونها هیچی ندانند. ما 120 سال تجربه نفتی داریم. ما نیاز به شرکت های نفتی خارجی نداریم که از الف تا ب، یا به قول انگلیسی ها از A تا Z اونها انجام بدن، ما تماشاچی باشیم. ما باید با شرکت های خدمات نفتی بیشتر رابطه برقرار کنیم و از اونا بخوایم. بنابراین سرمایه گذاری خارجی، اتفاقا اونا خیلی ها میگن اونا سرمایه نمیارن، اتفاقا اونا سرمایه هم میارن. من راجع به اینا با مسئولان نفت بحث کردم، بخواید اونا سرمایه میارن. بهره و مسائل مربوط به خودش هم داره. منتها استدلال وزارت نفت اینه که شرکت های نفتی بزرگ رو مثل توتال و شل و بی پی و اینها رو شرکت نفت ترجیح میده، نه شرکت خدمات نفتی. چرا؟ صراحتا به من گفتند یعنی در بحثی که من با خود شخص آقای زنگنه داشتم و ما فقط دو نفر بودیم در همین زمینه قراردادهای نفتی بعد از IPC که من نقدهایی خیلی جدی کردم و بالاخره اونا موفق شدن و بردن قرارداد با توتال امضا کردن، با ایشان داشتم، بر شرکت‌های خدمات نفتی تاکید کردم. ایشان نظرشون این بود، گفتن فرض کنیم شرکت های خدمات نفتی سرمایه هم وارد کنند، اما اونا در بازپرداخت سر موعد معین پولشون رو میخوان، در حالی که شرکت های نفتی بین المللی اینطوری نیست و اونها از محل تولید میدان پولشون رو میخوان. برای ما خاطرمون دیگه جمعه 2 میلیارد سرمایه میاره، قرارداد نفت ودی در این برای 2 میلیارد 3 میلیارد هر چقدر هست میاره، بیا قرارداد هم می‌نویسیم 25 سال تو ایران بماند، در این فاصله تولید نفت رو مدیریت میکنه، بابت اون مدیریتش هم پول میگیره و بعدش هم درصدی از نفت هم بهش میدیم، به خاطر اونم جمعه که دیگه پولشو خودش تأمین میکنه از میدان، تازه بانک مرکزی هم تضمین نمیکنه. تو معلومه بانک مرکزی تضمین نمیکنه، چه کنه؟ میدان دستشه. خب این حرف دقیقا چه حرفیست؟ یعنی ما قشنگ میخوابیم برای خودمون، خوشحال هم هستیم که همه کار دست خارجی هست یه انجام میدن، این همونه. با این سیستم، با این رویکرد میشه رشد کرد؟ حتی ریسک به این کوچیکم نمیخوایم بپذیریم؟ کسی که ریسک نپذیره چطور رشد میکنه؟ رشد لازمش پذیرش ریسکه. چرا ایران در تسلیحات نظامی پیشرفت کرد؟ برای اینکه ریسکش رو پذیرفت و باباتش هم هزینم داد. اما کسی که ریسک بپذیره بره جلو موفقه. ببینید کسانی که ریسک میپذیرن و یا حسین میگن و میرن جلو، اون ریسکشون هم دیگه برکت هم داد، با چی هم داره، حرکتشون برکت هم داره. عرض من همین بود، سعی میکنم خلاصه جواب بدم. سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی که اونا بلند مدت بمانند، 20-25 سال بمانند، تازه قابل تمدیدم بود تو IPC، تو 5 سال هم قابل تمدیده بمانند. خب 30 سال دیگه عمر مفید مخزن، دیگه عمر مفید تخلیه طبیعی مخزن هم این 20 سال 30 ساله دیگه، به تا موقعی که این مخزن براشون نفتداری خارجی مونده، بچه هم که یک مخزن از نفس افتاده است رو به خودمون میده و خودش میره. خود خارجی ها یک اصطلاحی دارن، میگن شرکت های نفتی خارجی میگن کار ما کریمینگه، یعنی با این گستاخی میگن کریمینگ یعنی چی؟ یعنی سرشیرشو برمیداریم. به عبارتی میگن ما به دنبال میادین جوان هستیم، میادین پیر رو از کار افتاده رو میخوام چه کنیم؟ میادین جوان سرشیرش رو برمیداریم. تش هرچیمون مال خود صاحب مخزن، ما میریم یه جای دیگه دنیا که سرشیر میدان رو برداریم. منتها مدیران ارشد وزارت نفت ما عاشق اینان دیگه، چی کار میتونیم بکنیم؟ نمیدونم چرا عاشق این بی پی هم، نمیدونم چرا عاشق شل و توتال و اگزان و موبیل و نمیدونم. اینها برمیگرده به قلبشون، مشکلات دارن، اینا باید به قلب خودشون مراجعه کنن و مسئله رو در قلب خودشون حل کنن. کشوری که سال 20 سال تجربه نفتی داره و این جوانان و این استادان تراز اول دنیا رو داره، به دنبال اینه که شرکت خارجی بیاد دوباره از الف تا یه کار رو به دست بگیره، بقیه هم بشنن تماشا کنن. به این میگن اقتصاد مقاومتی، به این میگن روحیه انقلابی، به این میگن تفکر انقلابی. این تفکر وابستگی است، این تفکر راحت طلبی است، این عملکرد جهادی نیست، این عملکرد تنپروری است. اونایی که دوست دارن این چیزا رو دوبال همینا هستن، برن دیگه، برن هم دوبال همینا برن، کارم دست اینا سلا. آره همین، عرضی ندارم.
آقای دکتر تشکر میکنیم. فقط 6 نفر دیگه سوال دارن، اگر لطف کنید کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که تا از آن بتونیم در خدمت بقیه دوستان هم باشیم. انشالله. آقای بهرامی بفرمایید.
سلام استاد، حال شما خوبه؟ الحمدلله. خیلی
سلام علیکم.
خیلی استفاده کردیم واقعا.
بلندتر صحبت کنید.
واقعا ممنونم. من خودم خیلی هم دیروز
حالا دیگه اینا بگذارید. نکتتون رو بفرمایید.
سوالم یه سوال فنی دارم، یه سوال سیاست گذاری دارم. یکی این که توی فرمایشاتون فرمودید بحث شیل اول و شیل گس رو مطرح کردید، میخواستم ببینم از لحاظ فنی چه تفاوتی بین شیل گس و شیل اول با نفت و گاز خود کشورمون هست. و سوال سیاست گذاری هم اینه که کلن نکات کلی شما در حوزه سیاست گذاری نفت و گاز چی هست که حالا ما بیشتر روی اون فضاها تمرکز کنیم و استفاده کنیم؟ خیلی ممنون.
ممنونم. شیل اویل و شیل گاز در واقع حکایت از جنس مخازن میکنه. نفت در این مخازن شاید مثلا چه میدونم 20 میلیون سال دیگه مثل مخازن متعارف بشه. این نفتا نرسیده، این نفتا هنوز در حالت سنگه، مثل بین هم گاهی وقتا میگن پلم سنگی به فارسی ترجمه میکنه. حالا دیگه شیل مد شده، اینها رو یعنی از حالت نفت های فوق سنگین هم بدتره دیگه، اینا تقریبا مثل سنگ میمونه. اینا رو باید با آب گرم و بخار آب اینها رو جدا کنن. بنابراین هزینش هم خب سنگینه دیگه، باید آب رو گرم کنن که قلون انرژی میخواد، باید تزریق کنن، باید ملاحظات زیست محیطی داره که عرض کردم به اجمال در خلال عرایض. این فرقش. اما خب آمریکا ذخایر بزرگی از این داره و بی خودی هم به اصطلاح جستی میگیره که ما ذخایرمون خیلی بالاست، از دنیا بالاتره و اینا. نه با اینا اون ذخایر میگن. در ایران هم البته هست و اطراف برخی شهرهای مرکزی ما هست، اما فعلا واردش نشدیم و ضرورتی هم نداره وارد اینا بشیم. ما همین به دنبال بتونیم درست تولید صیانتی کنیم از مخازن نفتی که الان داریم خیلی هنر کردیم. راجب راهبردها، سیاستها، عرض منده این است که هر تصمیم گیری در هر زمینه ای از جمله مسائل بسیار مهم و تخصصی نفت و گاز مستلزم اطلاعات دقیق و صحیح است. سیاست گذاری بر مبنای اطلاعات غلط قطعا نتیجه مثبتی برای کشور نخواهد داشت. در حوزه انرژی ما باید اطلاعاتمون قوی بشه، صحیح باشه. مسئولان اطلاعات صحیح در دست ندارند. عرض کردم دیگه، هنوز برخی مسئولان صحبت میکنن ما در دریای عظیم نفت و گاز هستیم. هنوز برخی از مسئولین میگن ما رتبه اول در دنیاییم در نفت و گاز. نمیبینن زمستون گاز نداریم به صنایع بدیم. هنوز میگیم مثل اشعار زیبای حافظ رو تکرار میکنم و لذت میبریم. این نشوندنده فقدان اطلاعات صحیحه دیگه. من میگم گازی نداری، نفتیه، بعد میگن ما 200 میلیارد بشکه نفت داریم. الان دیدم توی یکی از کامنت هایی که بچه ها گذاشته بودن دیدم نوشته 280 میلیارد دارم. این اصلا نمیدونم. ببینید در این مورد من توضیح بدم برای اون کسی، دوستانی که نوشته بودن این مطلب رو در همین به اصطلاح سوالات کتبی که در صفحه ظاهر شد. ببینید عزیزان من، چند تا مفهومه. یکی نفت درجاست. یعنی چی؟ یعنی نفتی که تو اون سوراخ هاست، تو سوراخ های اون سنگ هاست، تو منافذ اون سنگ هاست. حالا من میگم سوراخ، تو منافذ اون سنگ هاست، به اون میگن نفت درجا. مهندس ها بلدن با نمونه برداری از مخزن میرن پایین، یه نمونه میارن بالا. این نمونه چقدره؟ مثلا یه متر، یه متر و 60 سان. چون بلندتر بیارن تو راه میشکنه این تا بخواد برسه بالا. نوعان همین یه متر، یه متر و 60 سان از چند جای مخزن میارن. خودشون بلدن. که چطور از همونا نتیجه گیری کنن، تعمیم بدن راجع به کل این مخزن به این بزرگی. ولی خب بلدن دیگه. به اون میگن نفت درجا. مثلا میگن در ایران 600 میلیارد بشکه نفت درجا است. میگن 700 میلیارد بشکه نفت درجا است. الان نمیدونم چند میگن. این همجا مرتب اینو دارن زیادش میکنن. تو نمیدونم کجا کشف کردید شما اینا رو. یه جوری سرهم بندی میکنن که این عدده هی زیاد شه. دو، درصدی از این نفت درجا، هنوزم نگید نفت خام، بگید نفت خام، میگن چیزی بلد نیستید شما، باید بگید نفت درجا. درصدی از این نفت خواهش میکنم در هر رشته‌ای به زبان همون با اصطلاحات همون رشته صحبت کنید. مثلا در مسائل فقهی خب نمیشه مثلا با یه فقیه صحبت کرد اصطلاحات دیگه‌ای به کار برد. و نمیشه دیگه اون اصطلاحات فقهی سالهاست جا افتاده دیگه، اونو باید به کار ببری. ولی رابطه مفاهمی برقرار نمیشه اصلا. با یه اصطلاحات ریاضی به قیس الازالی. پس نفتی که در مخزن هست، در اون منافذ هست، سوراخ هم نگید، منفذ، پورز به انگلیسی میگن. منافذ، تخلخلها. حالا من میگم سوراخ هم اینجوریه، ولی اشتباه کردم از اول گفتم. و بگید در منافذ یا تخلخلها هست، بهش میگن نفت درجا. این نفت درجا وقتی سوراخ میکنید، حفاری میکنید، وارد مخزن میشید، به خاطر فشار بالا و اختلاف پتانسیل، اختلاف فشار، این نفت فوران میکنه. فوران هم که کرد ادامه داره، دو دهه سه دهه ادامه داره. به این میگن تخلیه طبیعی، یا اصطلاحا میگن برداشت اولیه، یا اصطلاحا میگن بازیافت اولیه. مهندس ها میگن تخلیه طبیعی، غیر مهندس ها مثل اقتصاددانان میگن بازیافت اولیه. یعنی به فشار طبیعی مخزن میاد بیرون. این چقدره؟ مخزن به مخزن فرق میکنه. در ایران مثلا آزادگان، میدان نفتی آزادگان، در یه لایش 30 میلیارد بشکه نفت درجا، 30 میلیارد بشکه نفت درجا، اما فقط 9 میلیاردش میتونه در بیاد با تخلیه طبیعی. یعنی چند درصد ذریب بازیافتش؟ 10%. ولی نه، چند درصد؟ 9%. چقدر؟ نه، 30 میلیارد 3%. 3 میلیارد بشکه، 30 میلیارد بشکه داره نفت درجاش، اما 3 میلیاردش در میاد، یعنی 10%. تخلیه طبیعی اتفاق میفته. اهواز یه لایش بازیافت اولیش، ذریب بازیافت اولیش یا ذریب بازیافت تخلیه طبیعیش 60%. بهترین میدانه. 60% نفت درجا خودش بیاد بالا. میانگین کشور که حساب کنید، مخازن کشور 22 تا 25%. یعنی اگر میگن 600 میلیارد بشکه ذخایر نفت در جای ماست، مرحوم سعیدی معتقد بود به 20%، بعضیا معتقد بودن به 22%، شرکت ملی نفت میگه 25%. خیلی خوب، بیا اون 25% رو بگیر. 600 میلیارد نفت در جا یعنی چقدرش در میاد بیرون؟ 300 تاش میشه نصفش، 300 میشه 150 میلیارد بشکه. یعنی ما 150 میلیارد بشکش قابل استحصاله بر اساس 25%. 600 ضرب در 2500 میشه 150 میلیارد بشکه. خب از زمان دارسی تا الان چقدر نفت رو بردیم؟ حدوداً 75 میلیارد بشکه. خب از 150 میلیارد بشکه این 75 میلیارد بشکه رو کم کنی چقدر میشه؟ میشه 85 یا 75 میلیارد بشکه. چقدر میشه؟ 150 منهای 75 میشه همون 75 میشه دیگه. پس ما 75 میلیارد بشکه دیگه نداریم. این عددی که وزارت نفت اعلام میکنه کجا آورده؟ 180 میلیارد بشکه نفت. به این میگن ذخایر، میگن ذخایر نفتی ما یعنی همین. به اینا میگن پروون، ذخایر اثبات شده. یعنی ما میتونیم روش برنامه ریزی کنیم. یعنی الان یه محاسبه سرانگشتی بکنیم، ما 75 میلیارد بشکه بیشتر نفت نداریم اثبات شده، ذخایر نفتی اثبات شده ما. اون درجاست که میگن 600 میلیارد بشکه، 75 میلیارد بشکه نداریم. محاسبه ای که مرحوم دکتر سعیدی و مهندسان جنوب کردن و من در خدمتشون بودم، مخزن به مخزن مطالعه شده، شست تا 65 میلیارد بشکه است. حتی 75 میلیارد بشکه هم نیست. که 7-8 سال پیش، تو این 7-8 سال پیش هم ما سال 1.2 میلیارد بشکه نفت در میاریم، حدودا 9 میلیارد هم اینجوری در آوردیم. بنابراین الان بر اساس مهندسان جنوب و محاسبات مرحوم دکتر سعیدی، ما باید یه چیز حدود 60 میلیارد بشکه بیشتر نفت داشته باشیم. به این میگن ذخایر اثبات شده. آیا وزارت نفت اینو قبول داره؟ نه. این 60 میلیارد بشکه، شما میگید خب ما 60 میلیارد بشکه داریم، سالی چقدر در میاریم؟ 1.2 میلیارد بشکه. یعنی اگر روزی ما مثلا 3.5 میلیون بشکه در میاریم، خب قبل 360ش بکنید با روزهایی که خب نفت از برخی چاها در نمیاریم دیگه، دارن تعمیر میشن هرچی، میشه 1 میلیارد بشکه در سال یا 1.2 میلیارد بشکه در سال. پس اگر 60 رو تقسیم کنیم به 1.2 چقدر میشه؟ حالا 60 رو نمیگم، حرف سعیدی رو نمیگم، همون محاسبه سرانگشتی خودمون میگیم 75 میلیارد بشکه تقسیم بر 1.2 میشه 62 سال و نیم. پس ما 62 سال دیگه نفت داریم بر اساس روزی 3.5 میلیون بشکه نفت خام. نه، نداریم. شما میگید چرا دیگه بابا 75 میلیارد تقسیم برای 1.2 میشه 65، میشه 6 و تمون 65 سال هر چند سال. میگم نه، نفت مثل آب نیست که تو سماوره. اگر تو یک سماور شما مثلا چه میدونم 10 لیتر آب داشته باشید یا 5 لیتر آب داشته باشید، میشه 5000 سیسی. هر لیوانی 250 سیسی باشه، 5000 سیسی رو بخش کنید بر 250، میشه که 200 تا لیوان در میاد. 200 تا لیوان چایی میتونید به هیئت بدید. نفت که اینطوری نیست که حجم رو تقسیم بر برداشت یک سال کنید بشه تعداد سالها. همینطور که نفت رو برمیدارید فشار مخزن کم میشه، بنابراین تولید از مخزن خطی نیست، شیب پیدا میکنه. همینطوری چی تقسیم میکنید به هم دیگه؟ بیسوادیه. خبرنگارام نمیدونن، رسانه هم نمیدونن، اینه شیب پیدا میکنه. این 40 سال تبدیل میشه، میبینی شده به 60 سال، میشه 40 سال. یعنی ما 40 سال دیگه راحت نیستیم، پارس جنوبی رو نخواهیم داشت. یعنی یه فاجعه خواهد بود در کشور. پول هم که نداریم در وارد کنیم که آخر دیگه ارزی نداره. همون ازدیاد برداشت، ببخشید، اگر بخواییم برید تو ازدیاد برداشت، یعنی تزریق گاز کنی، تزریق آب کنی، تزریق گاز ازوت کنی، گاز کربونیک کنی، روش های حرارتی، حتی میگن روش های میکروبی، یعنی میکروب در مخزن کشت میدیم. این میکروبی که اصلا چیز آزمایشگاهی و اینا قصه، یه مقدار مثلا مثل میکروبی و اینا، حالا به حال اون هم راهکاره، اما رقمی در نمیاد. تمام ازدیاد برداشت، روش های مختلف ازدیاد برداشت، حد اکثر در کشور ما محاسباتی که شده نشون میده به طور میانگی 5-6%، 7% اگر بتوانیم ضریب بازیافت رو بالا ببریم. همچین نیست که ضریب بازیافت یعنی تکنولوژی یعنی خارجی ها بیان انقلاب کنه، اصلا اینطوری نیست. فکر میکنیم مثلا میگن تو نروژ مخزن هست 90% مخزن رو تخلیه کرده نروژ، یعنی پس اونم میتونه بیاد آزادگان 90% رو تخلیه کنه. نه بابا جان، اون ویژگی های مخزن در نروژ که اجازه داده تا مثلا 70% تخلیه شه، مثل اهواز ما تا 60% اجازه میده تخلیه شه، آزادگان هر کاریش کنی 90% 9% بیشتر نمیشه تخلیهش کرد. مرحوم سعیدی میگفت اگر از روز اول تزریق گاز کنید به آزادگان 30% خواهید داشت، یعنی 9 میلیارد خواهید داشت به جای 3 میلیارد. اما کوب گازی که بخوان تزریق کنن گوش نکردن. یعنی ما ازدیاد پولش از آزادگان رو میتونستیم بکنیم 9 میلیارد بشه 30 میلیارد بشه در جاش، اما الان ما حد اکثر میتونیم 3 میلیارد بشکه در بیاریم، یعنی 27 میلیارد بشکه آزادگان اونجا دفن خواهد شد. شما نگید خارجی‌ها رو میاریم در میارن، با کدوم دانش؟ از مهندس‌ها بپرسید. ارزی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت های دکتر. فرض بفرمایید شما عنوانی که امروز ارائه فرمودید تبیین بزرگترین تهدید امنیت اقتصادی کشور بود. ما الان در افقی باشیم که نفت و گاز نداریم، یعنی مثلا فرض بفرمایید 30 سال دیگه شده نفت و گاز ما تمام شده، یا همین الان بگیم در مخازن نفت و برداشتش رو ببندیم، با این شرایط شما چی رو بزرگترین تهدید امنیت اقتصادی کشور میدونید به فرض اینکه نفتمون تمام شده؟ ببخشید.
همین بزرگترین تهدید دیگه. اولا نفت اینجوری نیست که یه روز تموم شه، یعنی بعد 30 سال بگید میگه نفت و گاز نداریم. این آرام آرام میاد جلو. بصیرت میخواد. ببین مثلا رئیس جمهورها رو اگه دقت کرده باشید، هر کی رئیس جمهور شه وزارت نفت اول سوار هواپیماش میکنه میبره اصلویه رو نشون میده. طرف نگاه میکنه میگه چه عظمتی، این چشمه داره اونو میبینه، چشم بصیرت زیر اینو میبینه، اون چیزی رو میبینه که با چشم دیده نمیشه. خب اونا وزارت نفت شما رو برده با چشمتون ببینید، با چشم که همه میبینن، پرندگان هم با چشمشون میبینن دیگه. متفکر مسئول، کسی که زمام اموری کشور دستش میدن، باید چیزی رو ببیند که با چشم دیده نمیشود. اون میتونه منافع ملی رو حفظ کند. مادر بزرگ منم با چشمش میبینه دیگه، اما میشه مادر بزرگ من رو گذاشت مسئولی کشور؟ وزارت نفت رو سوار میکنه همه شون رو میبره اونجا رو نشونشون میده، اینا اصلا متحیر میشن، این عظمت ها رو میبینن. اون زیر رو ببین چه خبره. اون زیر خبرش همونیست که من گفتم، اون زیر خبرش همونیست که بالاخره اعتراف کردن. چطور من از غنی نژاد اعتراف گرفتم که گفت لیبرالیسم با انقلاب مخالفت داره، لیبرالیسم با عدالت اجتماعی مخالفت داره، لیبرالیسم کاری نداره حضرت امام و حضرت آقا چی فرمودن. بفرم این اعترافه، اعترافات تاریخیست من گرفتم. من چندین سال زحمت کشیدم از وزارت نفت اعتراف گرفتم. آقای مشکینفام گفت سالی 1 فاز از دست می رود. اونو اون زیره، یعنی باید یک کسی باشه آنی ضرب کنه بگه پس 10 سال دیگه، یعنی ما نزدیک 300 میلیون متر مکعب گاز از دست می دیم. افق چشم‌انداز مثلا نزدیک 500 میلیون متر مکعب گاز از دست می‌دیم، با چی می‌خوام جایگذاری کنیم؟ ببینید از اینه خزنده است. فکر نکنید بعد 30 سال نفت و گاز نداریم، بعد همه نشستیم میگیم خب حالا چیکار کنیم؟ تموم کارمون اون موقع. الان ببین زمستون گاز به صنعت نمی‌رسه، این علامتشه. متفکر کسی است که اینو درک کنه، پیامدشو ببینه. آلودگی هوا اینجوری شده، هی بنزین میخوان مردم بسوزونن و جونشون رو دارن میذارن. اینو باید حلش کرد. همچنین ما بعد 30 سال ما بشینیم بگیم ای هر روز صبح بلند میشین میگه نفت و گاز نداریم. همین جریانی که این 2-3 سال اخیر دیدی، 4-5 سال اخیر دیدی، همین همینجا میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، مثلا میشه تا 15 سال 10 سال آینده. اون وقت دیگه خیلی اتفاقات اجتماعی ممکنه بیفته. غرب سلطجو منتظر اون واقع است. ایادی غرب سلطجو در کشور ما که از نظر من همین لیبرالیست ها هستند منتظر اونه. منتظر روزی هستند که این قفلت مسئولان استمرار پیدا بشه و منتظر اون روزی هستند که بحران‌های اجتماعی بگیره جامعه رو. این بعد 30 سال نیست، این بعد 10 ساله. شما اون موقع میگید مرحوم درخشان یه چیزی میگفت، بازم کسی فکرش نیست. الان مگه به فکرش هستید؟ خود شماها مگه به فکرش؟ الان من دارم میگم این بحران به وجود اومده، میگم الان زمستون‌ها گاز رو صنعت بستن، هنوز برخی مسئولین صحبت از صادرات گاز میکنن، الانش به فکر نیستن، دارن تو خواب خوش دارن میبینن. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. اکثر ماها در خوابش مثل شطور در خوابیم. دلیل خب همین الان نمیم جدی بگیریم، بنزین شده 120 میلیون لیتر در روز، آلودگی اینطور، ماشاءالله خودروسازان هم سبقت میگیرن در تولید خودرو. امروز تو خبرگزاری خوندم این 6 میلیارد دلاری که از کره گرفتن و میخوان بگیرن در خلال 3-4 ماه آینده، با بیشرمی گفتن 1 میلیارد یورو شما میتونیم اتومبیل وارد کنیم. دیگه آدم اصلا میمونه تو این کشور چی کار کنیم؟ چی تو سر خودمون بزنیم؟ هنوز در فکرن که با این مرکت تو کراس اتومبیل بخرن. خب بنزینش کو که بریزی توش؟ این اتومبیل کجا راه بره؟ کجا کدوم خیابون پل میسازیم؟ با کدوم پول ملتی که خونه ندارن تو پل میسازی برای اینکه ماشینی که از خارج وارد میکنی رو اون پل راه بره؟ آخه تو کجا شما میخوای نوکری لیبرالیست بکنی؟ تو کجا میخوای نامسلمونیتون ادامه بدید؟ نامسلمونی که دیگه جز این که نیست که. آخه اصلا من این وقتی اینو خوندم چی بگم؟ همون حالتی بهم دست داد که به شما دست. پس اون موقع یه تهدید ما رو، ما تهدید اون موقع نداریم، اون موقع تهدید کارو خودش کرده. اون موقع ما با یه فاجعه مواجهیم. اون موقعی که شما میگی 10 سال بعد هم همینطوره. پس سیاست های ما باید مبتنی بر اطلاعات باشه. شما آقای وزیر نفت رو بیارید، آیا آنچه که من میگویم رو قبول داره؟ اگه قبل از این اعتراف آقای مشکین فام بود که میگفت نه آقا چه فرمایش ها، ما تو 100 سال دیگه گاز داریم، حالا با اعتراف آقای مشکین فام چیکار میخوای بکنی؟ ایشون الان جواب داره، دیدم جوابشو لابلایی صحبتاش میگه، میگه پول بدید برون درست میکنم. الان 80 میلیارد دلار فوراً علال حساب بدید. میگه خب چیکار میخوای بکنی؟ به شرکت‌های خارجی میگن بیان سکو بذارن، سکوی افزایش فشار بذارن رو 24 فاز پارس جنوبی. حرفی که من از 10 سال پیش میزدم، میگفتم راه کار پارس جنوبی نصب سکوهای فشاره. اون موقع بهشون گفتم، گفتم هر سکو 10 سال پیش، گفتم هر سکوی فشار اون موقع 2 میلیارد هزینه شه. پس بیایید دانشکده های فنی صنعتی رو در جهت ساخت سکو هدایت کنیم، در ساختن توربین های عظیم، کمپرسور های عظیم بتونه گاز سولفور بمیکه بیاد، چون گاز سولفورش بالاست پارس جنوبی، این پره ها رو خورندگی دست میده از بین میبره. کشوری که میتونه موشک درست کنه اونطوری که اون نانجیبا رو در اونجا اونطوری بزنه و در بود آغون کنه، این نمیتونه یه توربین درست کنه، پرههایی درست کنه در مقابل این سورخورندگی نداشته باشه؟ خب معلومه میتونه، اما مسئولان ضرورتش رو متوجه نشدن. الان به ده سال من میگم دانشکده ها و صنایع رو جهت بدید به اون سمت، دلارها رو بریزید تو صنایع داخلی برای ساخت اینا، چون 24 تا فاز داریم، هر فاز 2 میلیارد میشه 48 میلیارد دلار، 48 میلیارده که میخوان بچپونید توی به خارجی ها، بریزید تو صنعتمون. خب اینا میتونن بسازن، 48 میلیارد که هیچی، بابا به اینا 5 میلیارد هم بدی براشون کافیه. نمیکنن. باور بکنید روابط عمومی صنعت نفت در همین پاسخ من نوشت آقای درخشان، دارم از خودشو، شمایی که چهره محبوب استاد، بین استادان چهره محبوب هستید، لطف کنید همکنون بیای مسئولیت ساخت توربین ها برای سکوهای تقویت فشار رو بر عهده بگیرید. ببین چجوری مثلا با من صحبت میکنم، من اقتصاددان، حالا برم مسئولیت ساخت توربین به دست بگیرم؟ این جوابشون بوده به من. آخه ببینید کار دارم تمام اینا رو، روابط عمومی صنعت نفت مقام رسمی، یعنی آقای زنگنه داره صحبت به من میگن برو خود توربین بساز. حالا موندن توش، زمان گذشته، الان ما نیاز به این توربین ها داریم و الان اینطور میشه داستان. توجه میکنی؟ بنابراین مسائل ما از این جنس قربونتون. تا دی... پس باید اطلاعات، یعنی اطلاعات کی؟ شماها. چگونه؟ نمایندگان مجلس. پاشید برید نمایندگان مجلس رو از خواب بیدار کنید. چقدر نشستین چای شیرین میخورین با هم دیگه؟ الله قندتون داره میره بالا. بشینید با هم دیگه فکر کنید. کمیسیون انرژی مجلس دیگه چیکار میکنید؟ اصلا این مسائل رو میدانید؟ این نوار منو بفرستید برای اعضای کمیسیون مجلس، شورای انرژی، کمیسیون انرژی مجلس. بگی شما دارید میدانید؟ نه، نمیدونم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس متخصص انرژی هسته‌ای بود. اصلا ما الان مشکلمون انرژی هسته‌ایه که رئیس کمیسیون متخصص انرژی هسته‌ای گذاشتید. مشکل ما نفت و گازمونه، متخصص نفت و گاز بذارید به درد ما برسه. دیدم تو اینجا گفته بودید راه حل ما فقط انرژی هسته‌ای است. البته ما باید با تمام قدرت به سمت انرژی هسته‌ای بریم، اما فهم میکنی چند درصد؟ همکنون انرژی هسته‌ای 5% انرژی کشور رو داره تأمین میکنه. هر چیز با تقسیم هم بکنید این ور اونور، این عدد رو باد کنید، به 2% نمیرسه. در آینده خیلی همت کنیم بشه 5-6%. انرژی خورشیدی، تجدیدپذیرها. الان انرژی تجدیدپذیر در کل کشور ما بالاخره باید برق تولید کنه، انرژی تجدیدپذیر دیگه که نمیشه ریخت تو مثلا چه میرم میشه چند درصد نگاه کنید. انرژی تجدیدپذیر ما که شامل باد است و خورشید، اگر به زحمت به 4-5% برسه، هرچه هم سرمایه گذاری کنیم به زحمت در افق چشمانداز به 10% برسه. بقیهش رو میخوای چیکار کنی؟ هیچ چیز تا کنون جای نفت و گاز رو نگرفته. از نظر من چیکار باید بکنی؟ تمام این کارخونه های اتومبیل سازی باید درش رو تخته کرد. میلیارد میلیارد دارن پول مستضعفین رو دارن میدن اتومبیل از خارج وارد میکنن. اینا رو باید همه رو انداخت تو زندان. نشستین بیخبر از دنیا و کشور دارید پولات رو میدید به جیب کارگران اتومبیل سازی خارجی و صاحبان سهام شرکت های خودروسازی خارجی و اون خوکان خونخوار. به چه حقی دارید این کارو میکنید؟ کسی نیست بره وزیر صنعت بگه به چه حقی این کارو میکنید؟ 1 میلیون یورو دادی به خودرو بیاد، برای اینکه قیمت خودرو رو کم کنید، جمعش کنید تمام خودرو رو، بیت فقط اتوبوس و قطار بسازید، زمینا رو بکچید. مردم ناراحت میشن. مردم ناراحت نمیشن، اون پولدارا ناراحت میشن. تا موقعی که حمایت توده های مردم رو دارید نترسید. اما اگر میخواین دل اون پولدارا رو به دست بیارید، اون جیگولا رو به دست بیارید، اون ضد انقلابا رو به دست بیارید، اونایی که اون وقت حمایت محرومان رو از دست میدهید. اون وقت دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. وزارت صنعت چرا همش به دنبال اینه که این مشت مفخور رو دارید خوشحال کنه؟ من نمیدونم این وزیر آیا جزء مستضعفان بوده یا نبوده. این وزیر آیا تو صف اتوبوس ایستاده در عمرش؟ دیده همسرش دوتا بچه بغل کرده تو صف وایسه بلرزه از سرما؟ دیده این رو؟ این وزیر در میاد از توش و قص علی ذلک. مشکلات ما ایناست عزیزان من. برید به نمایندگان مجلس بگید ببینید من یک نفرم 74 سالم هم هست، چقدر داد زدم این چند سال، هنوز به گوش شما نرسیده. خیلی از بچه ها گفتن شما حرفای عجیبی ما شنیدیم، اینه به گوشتون نخورده. من 10 سال دارم داد میزنم، به گوش نرسید. چرا نرسیده؟ همین سخنرانی من. ببینید فردا تسلیم و فارس که به اصطلاح تو خط اول خبر انقلاب، ببینید چه گزارش ازش در میاد. ببینید راجع به اون غنی نژاد که مصاحبه کردم، گزارشات تسلیم و فارس رو ببینید. اصلا انگار نه انگار تو این دنیا زندگی میکنن، چه خبره؟ اما برید گزارشات اون رسانه‌های منحط رو نگاه کنید، یک کلمه نگفتن که آقای غنی نژاد گفته مرحوم شهید بهشتی مرهم از مارکسیستا بوده. یک کلمه نگفته. اخیراً هم دو مرتبه هفته پیش هم آقای غنی نژاد یه مصاحبه کرده در باب مصدقی های چپ، همه رو اسم آورده الا شهید بهشتی. فهمیده اونجای به قول شما جوان ها یه گافی داده، من اعتراف ازش گرفتم. منطور رسانه ها راجع به این سکوت کردن تو مردم هم یادشون بده. همین فردا ببینید تسلیم و فارس از من چی می نویسن. برید ببینید بحثاشون راجع به اینه که این 6 میلیارد یوروی که از چی دیگه برید گره نماز میشه، برید برای تجدید وضوع اینا، حالا دیگه نمازه. ببینید همه بحثاشون راجع به این پولیس چجوری خرج کنیم این 6 میلیارد یورو رو. بحثاشون رفته تو اینا 6 میلیارد دلار رو چجوری بحث کنیم، چجوری این پول رو خرجش کنیم. بحثاشون رو ایناست، این رسانه های ما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله. خداوند متعال هممون هدایت کنه. خب شما سلامتی بده آقا، بعد بخیر شید، به فکر کشور باشید، نشینید بگید منتظر بشید ببینید چه خبره، خودتون خبرساز شید. نشینید ببینید چه میکنن، خودتون کاری بکنید. هی نگید ما منتظریم، نه خیر این نمیشه، اون نمیشه. این آقای دکتر درخشان اصلا مخالف بانک هاست، ایشون میخواد چیکار کنه؟ من کجا مخالف بانک هم؟ من مخالف چپاولم، من مخالف این که منافع این مردم از بین بره، اونا اینجور پولدار نشن به قیمت این که چپاول میکنن از ضعفا. من به دنبال اینا. شما برید خودتون کاری بکنید، نشینید که ببینید آقای درخشان ببینید چه سیاست. آقای درخشان اینقدر صحبت کرد کرد آخر نفهمیدیم بالاخره راهکارش چی بود. راهکار چی بگم؟ میگم از نظر من متاسفانه که انشاءالله تعالی خطا دارم میگم، متولیانی آن دست از متولیان وزارت نفت که خبیث هستند و بودند، نمیگم همشون، آن دست از متولیان خبیث و شیطان صفت دستگاه انرژی کشور که بودند و احتمالاً هم هستند برخی هاشون، از نظر من که 20 سال مبارزه کردم در راه نفت، این خبائث و شیطان صفتان کار رو به جایی رساندند که من فکر میکنم انقلاب اسلامی در مرحله کشماته، هیچ راهی نداره. انرژی هسته‌ای و خورشیدی و زمین گرمایی و نمیدونم باد و بارون و این قصه رو بریزید دور. کیش دادن به شما و شما در خوابید. حالا راه حلش چیه؟ اینم بگم. من معتقد به این نیستم که ما مات شدیم. کیش مات دادن. اما ما مات نشدیم. اینم بگم. که نگید مرحوم درخشان همینجور حرفا رو زد و رفت. نه، راهکار دارم. راهکار من چیه؟ شطرنجی بازی میکنیم، من گفتم به ما کیشمات دادن. آقا جوره من بزن زیر این صفحه شطرنج، بزن بساط بازی رو به هم بزن. اون طرفی که داره با شطرنج بازی میکنه یکی بزن تو گوشش، اساس کار رو به هم بریز. حضرت امام ببین چی ما امام داریم، ما بی صاحب نیستیم. حضرت امام فرمودن کنار بزنید این لیبرال ها رو، کنار بزنید این غرب زده ها رو. تعدادشون نیست، زیاد نیست، اما فضولشون خیلیه. راه داریم. تمام این غرب زده ها رو باید بریزید دور. تمام کسانی که لیبرالیستی فکر میکنن باید بریزید دور. نظامی درست کنید یعنی بر حمایت مستضعفان و قدرت در دست مستضعفان. خداوند متعال همتون حفظ کنه. خداوند متعال انشاءالله حضرت آقای امام زمان رو نظر مبارکش خداوند متعال حفظ کنه همه شما رو. آقا بعدتون بخیر بشه. امیدوارم شما جوانای کاری بکنید.